بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمودید. به نظر میرسه که نسبت به این فرمایش مناقشاتی رو بتوانیم ذکر بکنیم. اولین مناقشه نسبت به اون اساس فرمایش ایشون هست. فرمودن که ما زمان را نسبت به خود این عین موجود خارجی ما نمیتونیم تصویر بکنیم، و این که مشهور آمدن گفتن در صورت بقاء عین خود این عین خارجی بر عهده است، فرمودن که این یک امری است که نه مقبوله و نه معقوله. برای اثبات این مطلب چهار احتمال در این مورد دادن و فرمودن هر چهار احتمال دچار خدشه و اشکاله. در مناقشه بر این فرمایش ما عرض میکنیم که از میان این چهار احتمال، احتمال رابع رو باید اخذ بکنیم. احتمال اول این بود که بگیم این عین خارجی به قید وجود هل خارجی بر عهده میان. احتمال دوم این بود که بگیم ماهیت این معراتن عن الوجود، یعنی بدون قید، بدون تقید به وجود، یعنی به شرط لا معراتن، یعنی به شرط لای از وجود. احتمال سوم این بود بگیم واقع این موجود خارجی خود وجودش، نه ماهیتش، اما لا به قید الوجود الخارجی. این سه تا احتمال همون اشکالی رو داره که خود ایشون عنوان فرمودن، و هیچ کدام یکی از این سه تا قابل التزام نیست. اما ما عرض میکنیم احتمال چهارم چه اشکالی داره که مشهور هم همین احتمال چهارم در کلماتشون وجود داره. بگیم کسی که بر مال دیگری گرد پیدا می کند، اغلا اعتبار می کنند این مال را علی عهده. این موجود خارجی را نمیگن خودش میاد بر عهده، برای اینکه عهده یه امر اعتباریه، امر اعتباری وجود خارجی به قید خارجیت معنا نداره. اغلا میان این موجود خارجی را اعتبار میکنن بر عهده، میگن به مجرد اینکه شما یک پیدا کردی بر مال غیر، به مجرد اینکه بر مال خارجی تسلط پیدا کردی، ما حالا یا اغلا یا شارع فرقی نمیکنه، اعتبار کننده هر که میخواد باشه، این موجود خارجی را اعتبار میکنن دخولش رو در ضمن عهده این شخص. خب این احتمال چهارم چه اشکالی داره؟ ایشون بر این احتمال چهارم دو تا اشکال در اینجا ذکر کردن. اشکال اولشون این بود که خب اون چه که شما یاد پیدا کردید موجود خارجی حقیقیه، اون چه که شما الان میخواید بگید بر عهده میاد موجود خارجی اعتباریه. بین اینها مغایرته. شما ید پیدا کردید بر موجود خارجی حقیقی، اما میگید الان اونچه که بر ذهن میاد موجود خارجی اعتباریه. جواب ما از این اشکال این است که بین این دوتا تنافی وجود نداره. چه اشکالی داره که عقلا بگویند ید در امر خارجی حقیقی که محقق شد ما اعتبار میکنیم این وجود خارجی را بر عهده؟ تنافی وجود نداره بین این دوتا. عقلا بگویند به مجرد اینکه ید در این مال خارجی پیدا شد ما اعتبار میکنیم همین وجود خارجی را بر عهده. ما در سایر موارد گاهی اوقات یک امر خارجی منشأ برای ده‌ها احکام اعتباریه. موضوع باید یک امر خارجی باشه تا احکام اعتباری درش مترتب بشه و اعتبار بشه. بنابراین مانعی نداره بگیم ید در همین موجود خارجیه. تا ید بر موجود خارجی تحقق پیدا نکند عقلا چنین اعتباری رو ندارن. وقتی ید بر این پیدا شد عقلا اعتبار میکنن این مال رو بر عهده. این جوابیست که از این اشکال ما میتونیم بدیم و این جواب در کلمات خود مشهورم وجود داره. مرحوم محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه شون ایشون هم دارن شبیه این مطلب رو. ایشون در جلد چهارم صفحه 59 این عبارت رو داره. فرمودن فمعنا کون المأخوذ فی ذمت الآخر و فی عهدته هو ان الماهیت الموجوده فی الخارج ان وقعت تحت الید قصبا او بدون اذن المالک او الشارع یعتبرها الشارع او العقلا او کلاهما فی عهدت الآخر. وقتی ید بر این مال مقصوب یا بدون اذن مالک یا اذن شارع پیدا شد عقلا یا شارع میان این مال رو اعتبار میکنند بر ذمه آخر. معید خیلی خوبی که برای این جواب داریم این است که مگر خود عهده یک امر اعتباری نیست؟ خب خود عهده را چه زمانی عقلا میان براش اعتبار میکنن عقلا رو؟ خب تا مادامی که شما مال خارجی هستن دستتون نیاد عقلا اعتبار عهده نمی کنن. تا مادامی که یک شیء خارجی محقق نشه هیچ وقت عقلا نمیان اعتبار کنن عهده را. پس میشه بگیم یک وجود خارجی منشأ میشود برای یک امر اعتباری. یک وجود خارجی منشأ بشه برای امر اعتباری. این در بین عقلا و اینها هم زیاد وجود داره. میگن من هر وقت شما رو مثلا این مثال من هر وقت شما رو دیدم بر عهده شماست که 100 تومن مثلا پول بدید به فقیر، خب چه اشکالی داره که یک چیزی که موضوع خارجیه، وجود خارجی داره، موضوع بشود یا منشأ بشه، حالا هر تعبیری بخواید بکنید، موضوع یا منشأ برای این امر اعتباریه، حالا یا شرعی یا عقلایی. حالا دنباله این عبارت مرحوم بجنوردی رو باز در همون هاش در همون قواعد فقهیه شون ملاحظه بفرمایید. پس این اشکال اول ایشون بود. اشکال دوم فرمودن ان ذالک خلاف و ظاهر الحدیث، فان الظاهر من ان المضمون ما هو الموجود خارجا، فرمودن این برخلاف ظاهر حدیث. ظاهر حدیث این است که مضمون همون وجود خارجیه، میگه علم یده ما اخذه. خب جواب این فرمایشم این است که خب ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اینجا یک خلاف ظاهری رو مرتکب بشیم. وقتی که خود اون موجود خارجی به وصف خارجیگر امکان این که در عهده قرار بگیره نداره، میایم اینجا خلاف ظاهر مرتکب میشیم، مثل سایر مواردی که ما یک قرینه عقلی داریم بر این که باید یک خلاف ظاهری رو مرتکب بشیم. هست این فرمایش که عرض کردم اساس نظریه شریفیشون بر همین اساس بوده، یعنی اول آمدن انکار کردن این مطلب مسلمه در نزد مشهور را که بگیم فی صورت البقا هم زمان معنا داره. می‌فرماید نمیشه، چهار احتمال داره، هر چهار احتمالش باطله. خب ملاحظه فرمودید ما در جواب عرض کردیم احتمال چهارم رو عکس می‌کنیم، شما در احتمال چهارم دو اشکال وارد کردید، هر دو اشکال قابل جوابه. از اینجا یک فرمایش دیگر ایشون که در کلماتشون هست، می‌فرمان اساساً عقلا یک معنای معقولی را برای زمان خود عین قائل نیستند، تا مادامی که عین باقیه عقلا یک معنای معقولی رو براش قائل نیستند. خب جواب این است که چرا قائل نیستند؟ عقلا وقتی کسی ید پیدا کرد در مال غیر، هنوز این مال تلف نشده. اگر از عقلا سوال کنیم که آقا ذمه یا عهده این شخص مشغوله، میگن بله، میگن ما الان اعتبار میکنیم این وجود خارجی را بر عهده این شخص، تا قبل از ید عهده این اشتغالی نداشت، ذمه این اشتغالی نداشت، اما حالایی که ید پیدا کرده، ما به مجرد ید بگیم الان عهدهش مشغول شد، ذمهش مشغول شد، به این معنا که اعتبار می کنیم این مال را بر عهده این شخص. این هم اشکال دوم بر فرمایش ایشون. اشکال سوم این است که بالاخره ایشون اختیار فرمودن که زمان یک امر تعلیقیه. از ایشون سوال کردیم که زمان یعنی چی؟ فرمودن زمان مربوط به صورت بقا نیست. عهدت الخساره لو تلفت العین، یک امر تعلیقی آوردن برای حقیقت زمان. فرمودن اگر این تلف شد، اون موقع عهدت الخساره بر این شخص متلفه. مادامی که این موجوده به نظر شریفه ایشون چیزی به نام زمان معنا نداره. اصلا حقیقت و هویت زمان لو تلفته بیچفرمن. زمان یعنی که اگر تلف شد خسارتشو باید بده، همین. و لذا استشهاد فرمودن به این که در عرف اگر گفتن الق مالک فی البحر و علی زمانو، فرمودن یعنی علی خسارتو، علی خسارتو، علی خسارتو، یعنی اگر تلف شد خسارتش بوده من هست. خب اینجا ما در جواب عرض میکنیم که درسته در بعضی از موارد اصلا فرض زمان در فرض طلب مطرح میشه، در قاعده اتلاف اصلا فرض زمان همینه، میگیم من اتلف مال الغیر فهو له زامه، اگر کسی مال غیر را اتلاف کرد زامنه، ولو بر او یدم پیدا نکنه. کسی الان یک آتیشی رو بر میداره پرت میکنه روی، فرض کنید که گندم مردم یا عرض میشود وسائلی که مربوطه به دیگریه، یدم پیدا نکرده بر اون مال، از ورای دیوار یا آتیشی رو پرت میکنه، خانه ای رو به آتیش میکشه، میشه من اتلف مال الغیر فهو له زامن. زمان درسته در بعضی از موارد موردش فقط فرض طلبه، اونجا که میگه الق مالک فی البحر و علی لسانه، اونجا همینطوره، اونجا برای اینکه این شخص دیگر پیدا نکرده، مال دست خود صاحب مال میره میاندازه توی دریا، تلف میشه، خود مال رو مالک اتلاف میکنه در هر جایی که اتلافه. این رو ما به صورت کلی قبول میکنیم، در هر جایی که اتلافه لا معنال زمان الا این که بگیم خب خسارتشو باید بده، الا این که فرض تلف فقط درش معنا داره. اما آیا همه جا در زمان همینطوره؟ خب بالاخره یکی از اسباب زمان یده، ید ربطی به اطلاق نداره، یکی از اسباب زمان یده. ما اگر بخوایم زمان را به معنای عهدت الخساره لو تلفت معنا بکنیم، این لازمش نیست که ید اصلا از سببیت زمان خارج بشه، بگیم تلف سبب زمانه. لازمه این فرمایش ایشون این است که ید از سببیت زمان خارج بشود و اونچه که سبب زمان هست تلف باشه، در حالی که این برخلاف مفاد علل ید هست. علل ید معناش نیست که ید سبب برای زمانه. اشکال چهارم که با همین اشکال سوم ارتباط داره این است که ما باشیم و حدیث علل ید باید یک زمان فعلی را، یک زمان منجز را در اینجا داشته باشیم. علیت میگه تا ید پیدا کردی بر مال مردم تا زمان ادا تو ضامنی، بر عهده تو هست. طبق اون معنایی که ما کردیم که ملاحظه فرمودید، معنایی که ما برای این حدیث ذکر کردیم نه نیاز به تقدیر داره نه نیاز به مجازیت داره، بسیار معنای روشن و خوبی از استفاده شد. قولم علا دالون علال عهده، یعنی علا عهدت زلیت ما اخذن، اعتبارا ما اخذت میاد بر عهده او. خب اینجا یک معنایی رو برای زمان میکنیم، یه معنای بالفعلی. روایت و حدیث نمیاد یه معنای تعلیقی رو برای ما بیان بکنه، بگه عهدت رو بگیم از وقتی یک پیدا کردی زامنی معلقن علی طلب لو تلفت العین، اگر طلب شد شما زامن هستی. این هم اشکال دیگری که هست. اشکال پنجم، بله، گاهی ید هست طلب نیست، گاهی طلب هست ید نیست، گاهی هم طلب هم ید، بله. ولی بالاخره ما در فقه میگیم طلب از اسباب زمانه یا میگیم ید از اسباب زمانه؟ اصلا بفرمایید گاهی ید هست اصلا طلب نمیشه، ید پیدا کرده بعد مالو میده صاحبش. مثال روشنش همینه، ید داره طلب نیست. چرا با همین ما میخوایم بگیم شما لازمه فرمایش امام رضوان الله علیه این است که، و این رو دیروز عرض کردم حالا یا روزهای دیگه، که امام شاید بشه گفتن و در هر بحثی از مباحث فقهی که نوشتن و وارد شدن واقعا اون هنر فقاهتی خودشون رو بسیار نشون دادن و واقعا قهرمانانه وارد میدان شدن و با خیلی ها شاید قابل مقایسه اصلا نباشن. ببینید در اینجا در حدود 100 صفحه ایشون یه نظم فکری روشنی داشتن تا رسیدن به این نظریه. ما عرضمون این است که شما ملتزم پس بشید به اینکه ید از اسباب زمان نیست. خب مگر اینکه ایشون بگرد با شما ملتزم میشه، برخلاف ما علیه المشهور که ید از اسباب زمانه، بخواهیم بگیم لازمه این نظریه و این فرمایش این است که ید از اسباب زمان نیست، یا باید بگیم طلب از اسباب زمانه، یا اصلاح که حالا بحث اصلاح ارتباطی خیلی به این قاعده علویت نداره و التزام به این خیلی مشکله. بگیم آقا بیاییم ید رو از اسباب زمان خارج بکنیم، التزام به این مشکله. یادم دلوگانه اب نداره، ولی خب ایشون لازمه فرمایش ایشون است که ید دیگه سبب زمان نباشه. خب ما داریم و خوندیم عبارات ایشون رو، خب من دیدم. حالا این مقداری که ما ببینید عرض کردم، من عبارات ایشون رو از صفحه 372 خوندیم، نه اینجا، حالا خودمو خوندیم تا 506 تمام عبارات ایشون رو من خوندم و خب به حسب ظاهرم یک مطلب بسیار جالب و جاذبی هم هست، ولی خب حالا این اشکالات رو داریم بالاخره وارد میکنیم، حالا یا وارد هست یا وارد نیست، انشاءالله که روح ایشون از ما راضی باشه. عرض میکنم که این هم اشکال چهارم، اشکال پنجمی که هست این است که ایشون بالاخره در فرمایششون زمان رو یک حکم وضعی گرفتن. طبق این تعریفی که ما برای زمان آمدیم کردیم، خود این زمان یعنی استقرار در عهده، استقرار در عهده هم حکم وضعی برش مترتب میشه و هم حکم تکلیفی برش مترتب میشه. زمان یک معنای عام میداره، هم یترتب و علیه الحکم الوضعی هم یترتب و علیه الحکم تکلیفی. این هم اشکال پنجم. اشکال ششم اهمه که من دو سه بار توضیح دادم این رو، گفتیم اینو یا قدر جامعه میگیریم بین حکم تکلیفی و وضعی، بگیم آقا عهده استقرار در عهده اعتبار در عهده یک عنوان قدر جامعه بین حکم تکلیفی و وضعی، این یک احتمال. احتمال دوم بگیم نه این یه امر اعتباریه، اوغلا بر این امر اعتباری هم حکم وضعی رو مترتب میکنن هم حکم تکلیفی، بحث قدر جامعه اونا دیگه در کار نیست. چیو؟ آخر حکم تکلیفی هم در تمام احکام تکلیفیه اونجا استقرار بر عهده است. ما الان میگیم وجوب حج بر عهده مکلفه. ببینید اینا با توجه به اون مطالب گذشته، اگه یادتون باشه امام رضوان الله علیه در این آیه شریفه حج فرمودن این علا دلالت بر عهده داره، بعد فرمودن و کونه دینن علی، یادتون هست که همچین معنایی رو استفاده کردن. ما اونجا که این فرمایش ایشون رو نقل کردیم مناقشه نکردیم درش، ولی بعد که آمدیم به حقیقت زمان رسیدیم گفتیم این که علا دلالت بر عهده داره تا این مقدارش درسته، اما کونه دینن علینا این یکی از مصادیقشه. ممکن است در شما در باب وجوب صیام، در باب وجوب صلات، در باب وجوب خمس، اینا همه بر عهده آمده، اما اهمه میشه حکم تکلیفی باشه میشه حکم وضعی باشه. خب در این کتاب قواعد فقهیه والد مادام زلو در صفحه 106 اونجا هم مجموعاً سه اشکال بر فرمایش امام آوردن. یک اشکال عمده شد این است که در فرمایش امام بین عهده و ذمه فرق گذاشته نشده، در حالی که طبق تحقیقی که مرحوم گروجردی ارائه دادن و ایشون یعنی صاحب قواعد فقهیه والد ما قبول کردن باید بین اینا فرق باشه. خب این اشکال ملاحظه فرمودید به نظر ما وارد نیست، ما گفتیم بین عهده و ذمه از نظر عقلا فرقی نیست، کما اینکه از نظر لغت هم بین اینها خیلی فرقی وجود نداره. تا اینجا شما مبانی و تعاریفی که برای زمان شد ملاحظه فرمودید. ما وقتی اینا رو نقل کردیم به برخی از اینا اشکالاتی وارد کردیم، برخیش رو گذاشتیم برای این که تعریف دیگر رو بگیم که اونم روشن‌تر بشه. به نظر میاد بهترین این تعاریف تعریفیست که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن در حاشیه مکاسبشون. فرمودن که زمان کون و شیء فی ضمن العهده و آثار وضعی و تکلیفی برش بار میشه، و آمدن زمان رو در عقود معاوضی جاری دانستن، و ما هم عرض کردیم عقلا هم به مناسبت این که عقد به معنای عهده، هم این که عقلا در عقود معاوضی هم یک زمانی رو قائلن. طبق تعریفی که ایشون فرمودن زمان شامل زمان المال، زمان النفس، که زمان النفس رو فقها ازش تعبیر به کفالت میکنن، و زمان عقود معاوضیه شامل همه اینها میشه. و هیچ کدام یکی از این اشکالاتی که ما ذکر کردیم بر تعاریف دیگران بر این تعریف وارد نیست. اینجا مناسبت داره که یه اشاره هم به کلمات اهل سنت ما بکنیم، ببینیم اونا در مورد زمان چه گفتن و چه تعابیری رو در مورد زمان دارند. قبل از این که اون تعاریف رو فقط بخوام اشاره کنم و رد بشیم، همین مقدار که یک ذهن شما با کلمات اونها هم فل جمله آشنا بشه عرض می کنن. یک مطلب این است که غالب علما و فقهای اهل سنت، مالکی، شافعی و حنبلی، اینا اصلا لفظ زمان و کفالت را مترادف با یک دیگر می دونن. در فقه ما زمان رو معمولا در زمان مال استعمال می کنیم و کفالت رو در مورد زمان شخص. آدم وقتی میخواد کفیل و ضامن یک شخصی بشه، یعنی برای اینکه بگیم آقا این شخص رو ما تحویل میدن، کفالت رو اونجا استعمال میکنیم. اما در قالب مذاهب اهل سنت زمان و کفالت به صورت مترادف استعمال شده. حنفیه کفالت رو، الحنفیه یطلقون الکفاله علا ما کان فیه الزمان به موجب العهد، اونا کفالت رو در زمانی که به سبب عقده استعمال می کنن و تشملو کفالت المال و کفالت النفس و دیگر، و یطلقون الزمان علا ما هو اعم، زمان رو بر اعم، فیشمل الزمان بالعرض و غیر العرض. این هم اصطلاحی است که حنفی ها دارن، ابو حنیفه و پیروانش اصطلاحی که دارن است که زمان را یک معنای عامی می کنن، یعنی چه اونجایی که به سبب العقده چه اونجایی که به سبب غیر العقده، کفالت رو فقط در زمانی استعمال می کنن که به موجب العقد باشه. این راجع به لفظ زمان و کفالت یک اختلافی است، یعنی اصطلاح ما با اصطلاح اونها این مقدار فرق بینشون وجود داره. اما تعاریفی که برای زمان کردن دقت کنید، اولین تعریف تعریفی است که هنوی در شرح الاشباه و النظائر، کتابی است به نام غمز و عیون البصائر فی شرح الاشباه و النظائر، برای هنوی جلد دوم صفحه 211، ایشون گفته از زمان عبارتون عن رد مثل المال حالک او قیمته، زمان عبارت است از رد مثل حالک، یعنی اونی که طلب شده یا قیمتش. پس ببینید هنوی هم بحث زمان رو فی صورت البقا معنا نکرده اصلا. دو، عرفه الشوکانی، شوکانی در کتاب نیل الاوتار جلد پنجم صفحه 299 گفته عبارتون عن قرامت طالب، شبیه این فرمایشی که امام فرمودن زمان یعنی عهدت الخساره و تلفت، اینا از اول بردن رو قرامت طالب. غزالی در کتاب الوجیز فی فقه الامام شافعی جلد 1 صفحه 208 یه خورده توسعه داده، گفته زمان هو واجب و رد شیء او بدله بالمثل او القیمه، آورده زمان رو در رد خود شیء هم آورده، یعنی برای زمان یه معنایی کرده که حکم تکلیفی هم هست که خود شیء رو باید رد کند. این یک، اگر تمام شد نه یا قیمتش رو. کتابی است که همین اواخر چاپ شده به نام از زمان فی الفقه الاسلامی. حالا ولو اینکه سنی ها عمق این تحقیقات فقهی فقهای ما رو ندارن، واقعا ندارن عمقشو. یکی همین بحث زمان شما این تعاریفی که ما کردیم، ببینید اونا حالا یه اشاره هایی دارن اما به صورت دقیق اینها رو مطرح نکردن و بحث نکردن. ولی یکی از کارهای خوبی که دارم کارهای شکلیه، یعنی الان آمدن فقه رو بردن توی شکل عناوین. مثلا یکیش همین کتابه، از زمان فی الفقه الاسلامی. خب ما در فقه در باب معاوضات زمان داریم، در باب تلف و اتلاف و محموز و عقد فاسد و زمان داریم، در عقد زمان زمان داریم، در کفالت زمان داریم. میان همه رو یک جا جمع میکنن، اون چی که مربوط به زمان هست در یک رساله منتشر میکنن که تجمیع خوبیه، جمع‌آوری خوبیه، ولی تحقیق جدیدی هم معمولا ارائه نمیدن. مثلا یکی از کتابایی که من سال گذشته دیدم، احکام الفاسق فی الفقه الاسلامی، بحث فاسق رو شروع میکنن، از شهادت فاسق، نماز امامت جماعت فاسق عرض میکنن، در جاهای مختلفی که در خبر واحد اگر فاسق خبر داد، خب چیز خوبیه. لازم همین زمان هم اگر آقایون بتونن واقعا در خود فقه شیعه بیان، اون چه که راضی به زمان بحث شده و تحقیق شده در یه مجموعه ارائه بشه. در این کتاب از زمان فی الفقه الاسلامی جلد اول صفحه 5 اینطور آمده: از زمان به معناه الاعم فی لسان الفقها ها هو شغل الذمه بما یجب الوفاء به، اشتغال ذمه به اون چی که وفاء به او واجبه، من مال او عمل، و المراد ثبوته فیها مطلوب اداؤه شرعا عند تحقق شرط ادائه. تا آخر مطلب بیره. این عبارتی که الان خوندیم نزدیکترین عبارت به همین تعریفی است که ما اختیار کردیم، که ذمه مشغول میشه، وقتی مشغول شد مطلوب اداؤه شرعا، شارع طلب میکنه که این رو برگردونه به مالکش، و در دنبالش میگه که اگر از بین رفت مثلش رو یا قیمتش رو اینها رو باید بپردازه. اینها تعابیری است که در کلمات علمای عامه هم آمده. هازا تمام کلام در فقه ترکیبی این حدیث. حالا از روز شنبه انشاءالله روی مفردات حدیث میخواییم بحث بکنیم. اولین کلمه این است که ما هو المراد بالید. حالا خواستید مطالعه کنید ببینید که بزرگان چی فرمودن. و صلی الله علی محمد.